بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتن من لسانی یفقهو قولی. عنوان سخن من امروز شیوه شمس در تأویل کلام الهی است، یعنی اینکه شمس الدین علی ابن ملکداد تبریزی، این عارف نسبتاً گمنام قرن هفتم، وقتی از قرآن استفاده میکنه در کلامش، در مواجهش با دیگران، در گفتگو با شمس، در گفتگو با مریدانش، در گفتگو با مولانا ببخشید، و در گفتگو با مریدان مولانا، چگونه از قرآن بهره برداری میکنه، نوع مواجهه او و نوع استفاده او از قرآن و از کلام الهی چگونه است، اساسا قرآن رو چطور میبینه، قرآن رو یک کلام میدونه، یک کتاب مکتوب میدونه که ابتدا و انتهاش بسته شده و فهم گذشتگان، فهم قدمای او از این کتاب برای او حجت یا نه. به هر حال تکرار این نکته که عنوان سخن من درباره شیوه شمس در تأویل هست، تکرار این عنوان به خاطر این است که عرض کنم مجبور هستم برای تبیین این عنوان و این موضوع دو سه مقدمه که در عنوان سخن من درج شده عرض کنم. وقتی من درباره نوع تأویل و تأویلات شمس تبریزی از قرآن میخوام سخن بگم، طبیعتاً باید در یک مقدمه بسیار کوتاه و البته احتمالاً تکراری درباره تأویل سخن بگم. اینکه چرا نگفتم در تفسیر کلام الله مثلا، درباره تأویل و چیستی تأویل و تفاوتش با تفسیر و نسبت اون احتمالاً با تفسیر به رأی چیست، اینها همه سوالی است که در ابتدا باید دربارش گفتگو بشه. من البته میدونم همین دو سه سوال بحث بسیار مستوفا و مفصل رو میطلبه و من قرار نیست وارد این بحث تخصصی بشم. من به عنوان مقدمه چند دقیقه‌ای باید در این باره هم سخن عرض کنم. و بعد وقتی میگم شیوه شمس، باز باید در مقدمه‌ای کمی درباره این نکته که شیوه های دیگر تأویل چگونه بوده است. عرفای قبل از شمس تبریزی چه مواجهه‌ای با قرآن داشتند؟ غیر عرفا چگونه بودند در برداشت‌های خودشون از قرآن؟ طبیعتاً انواع تفسیرها و انواع تأویلها هست. باز بحث بسیار طولانی و دامنه‌داری است و مجال اون نیست که وارد اون بحث بشیم. مستقیماً هم به بحث ما ربط نداره. بنابراین در اون حدی که به شیوه شمس مربوطه باید کمی شیوه دیگران را، یعنی شیوه های تأویلی رو که قبل از شمس متداول بوده و همزمان با او احتمالاً متداول بوده، مطرح کنم و بعد به نکته سوم برسم که از میان این شیوه ها شمس تبریزی به کدام شیوه نزدیک تر است و کدام شیوه را پسندیده. حالا در این باره بعد ادامه بدم سخن رو که آیا تعمدی بوده انتخاب این شیوه یا طبق سنت رایج در جغرافیای زندگی او. در این باره این به عنوان نکته سوم میشه. پس نکته اول، مقدمه اول، باید به اختصار درباره اصل تأویل و تفاوتش با تفسیر صحبت کنم. بعد درباره شیوه های متنوعی که در تأویل وجود داره. بعد درباره شیوه شمس در تأویل و در مرحله آخر که شاید اساس این بحث هم مبتنی بر اون باشه، نمونه هایی از تأویل هایی که شمس در واقع بر زبانش جاری شده یا دیگران از او برداشت کردن و در مقالات به ثبت رسیده در اون یادداشت‌های پراکنده. پس من شروع می‌کنم با اختصار تمام و با توجه به زمان نچندان طولانی که در اختیار من هست شروع می‌کنم و مقدمه اول رو عرض می‌کنم تا مقدمه دوم و بعد به اصل مطلب که در بحث سوم من قرار می‌گیره برسم. وقتی درباره شیوه شمس در تأویل صحبت می‌کنیم، این دو سه سوال اولیه رو من باید در ابتدای عرائض مطرح کنم. تأویل چیست؟ خیلی خیلی مختصر باید عرض کنم. تأویل از کلمه هاییست که در کنار تفسیر گاهی وقتا مترادف با خود تفسیر به کار برده میشه. شاید به جرأت بتونم بگم بیش از 100 کتاب در زبان فارسی و عربی درباره خود تأویل و تفاوت‌های تأویل و تفسیر نوشته شده. در تفاسیر هم معمولاً در مقدمه تفسیرها هم در این باره سخن میگن مفسرین. من قرار نیست اصلاً وارد این بحث بشم به شکل تخصصی. خیر، فرض بر این است که همه این بحث ها رو کردن، فرض بر این است که مخاطب فهیم و فرهیخته من خودش به راحتی میتونه از منابع دست اول بره اینا رو استفاده کنه و این بحث فقط جنبه مقدماتی برای من داره. بنابراین من حاصل سطرهای پایانی این تحقیقات رو باید اشاره کنم و رد بشم. وارد بحث لزومی ندارم من بشم که چقدر اختلاف در بحث تأویل هست و چقدر پذیرفتن تأویل را و چه مقدار از دانشمندان نپذیرفتن. و به هر حال من فقط حاصل آنچه که در این باره گفته شده و تقریبا مقبول واقع شده و همه اون رو پذیرفتن اونها رو مطرح میکنم. حاصل بحث این است که تأویل یک مشترک لفظی است به تعبیر ادبیاتی، اشتراک لفظی داره، یعنی یک لفظ است و چندین معنا. قدمای ما آمدن به زحمت کشیدن معانی تأویل رو بیرون کشیدن. در اون متن قرن دوم به این معنا بوده، در قرن چهارم به این معنا بوده، سه چهار معنا در خود قرآن آمده برای این کلمه. این کلمه بارها در قرآن به کار رفته، به خصوص درباره تعبیر خواب. تأویل مترادف با تعبیر اونجا به کار رفته، یکی از معانیش. به هر حال انواع اقسام معانی براش به کار بردن. قدما این معانی رو جمع کردن و حدوداً 12 معنا براش رصد شده. گفتن به این معنا، به این معنا. بعضی از معانی به همدیگه نزدیکه، بعضی کاملاً مخالفه و و. من قرار نیست عرض میکنم وارد جزئیات بحث بشم. خلاصه تقریبی این معانی که در آوردن این است که تأویل گاهی وقتها در متون قدمای ما در زبان مفسرین به معنای خود تفسیر به کار رفته، یعنی مترادف است و مساوی است دقیقاً با معنای تفسیر. به یاد داشته باشیم که یکی از قدیمی ترین مفسران مسلمان که اتفاقاً ایرانی هم هست، یعنی محمد ابن جریر طبری از طبرستان، در عمرشو بیشتر در قرن سوم گذرونده، عموم عمرشو در قرن سوم گذرونده، یک تفسیر بسیار مهمی داره در کنار تاریخ بسیار مهمی که نوشته. تفسیر مهمی هم داره که تو اونجا اگر عنوان دقیق کتاب تفسیری او رو نگاه کنیم، این از جامع البیان عن تأویل القرآن. جامع البیان عن تأویل القرآن دقیقا معلومه که در عنوان و در متن هر جا که میشه و تأویل هذه الآیه شروع میکنه به گفتگو، در همه این موارد تأویل را این مفسر قدیمی که با همه لغت‌های در واقع دخیل در قرآن و واژه‌های قرآنی آشناست، با معانی لغویشون، معانی مجازی و اصطلاحیشون، با همه این معانی لغات آشناست، تأویل را برای نمونه در معنای تفسیر به کار برد، در معنی اصطلاحی تفسیر. این یه معنا، معنی مترادف با تفسیر از میان اون 12 تا. و یکی دیگه از اونها که جامعه قرار نیست همه رو بگم، فقط دو معنا رو می‌خواستم اشاره کنم. گاهی وقتا تأویل به کار برده میشه و در معنای خلاف ظاهر اراده میشه. هر چیزی که خلاف ظاهر، آنچه به ظاهر رسیدگی میکند تفسیر است، آنچه که به خلاف ظاهر رسیدگی میکند تأویل است. خب پس قرار شد خیلی وارد این بحث ها نشیم، زودتر از این بحث های مقدماتی بگذاریم. خلاصه تأویل که از کلمه اول الف واو لام اول گرفته شده، در لغت به معنای برگرداندن چیزی به اصل خود، به معنای اصل خود یا به هر حال به مبدأ خود، در لغت به این معناست. و حالا وقتی که میگیم که در برابر تفسیر چه معنایی پیدا میکنه، باید اینطور توضیح بدیم. حاصل آنچه که دیگران گفتن اینطور میشه که تفسیر به ظواهر الفاظ و معانی قرآن کار دارد و تأویل معنا رو سعی میکنه به معنای اصلیش، معنای ظاهری را یا الفاظ را یا مضمون را به معنای اصلیش برگرداند، اول کند، رجوع دهد. این معنی لغوی و نزدیک به معنی اصطلاحی تأویل است که عرض کردم همه این مباحث و فرض بر این بذارید که معرکت الآراست، یعنی آراء فراوانی در هر کدوم از این دو بخش آمده. اینکه اصلا تأویل جایز هست یا جایز نیست در هر معنایش، کلی موافق و مخالف است. آیا بخصوص از مفسرین معاصر ما از زمان علامه طباطبایی در المیزان و به این سو، باز همین بحث ها مطرح شد تا کجای تأویل یا تأویل با چه شرایطی، یا همین ها بحث های تخصصی است در جای خودش در دانش علوم قرآن، دانش هایی که مربوط به رشته علوم قرآنی است مطرح شده و مطرح می شود. من قرار شد در واقع در مقدمه اول خودم خیلی خیلی کوتاه به بحث تأویل بپردازم که این تا اینجا چیستی تأویل را از نظر لغت و از نظر اصطلاحی در دو معنا از 12 معنایی که براش هست تبیین کردم. و در همین جا در بخش تأویل، در چیستی تأویل، باید این نکته بسیار کلیدی و مهم رو یادآوری کنم که همه مسلمانان از پیامبر اسلام صلوات الله علیه روایتی رو نقل کردند، البته با الفاظ مختلف و با جمله بندی های مختلف. مضمون اون روایت اینه که به بحث تأویل بسیار بسیار ارتباط داره. اون روایت اینه که ما من آیتن، یا به تعبیری ما فی القرآن آیتن الا ولها ظهر و بطنون. در بعضی از روایت ها آمده ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن، و فی روایت اخرى الى 70 ابطن. مضمون خلاصه فارسیش این میشه، به هر عبارتی که نقل کنیم از منابع حدیثی، مضمون خلاصش این است که از پیامبر نقل شده که هیچ آیه‌ای از آیات قرآن نیست مگر آن که ظاهری دارد و باطنی دارد، و باطن آن نیز باطنی دارد و باطنش باطنی الا 7 تا 7 بطن، و در بعضی جاها گفتن تا 70 بطن. این روایت رو عموماً نقل کردن. موافقین و مخالفین بحث تأویل هم این رو نقل کردن و این بزرگترین مجوز شده برای اهل عرفان و عارفان از قرن دوم سوم تا از کنم که نهم و دهم که در این زمینه قلم زدن و کتاب‌های بر مذاق عرفا بر تفسیر و تأویل قرآن نوشتن. عموماً به این استناد میکنن که پیامبر فرموده است که هر آیه ظاهر و باطن دارد. کار ظاهر به مفسران مربوط است، کار باطن به مؤولان یا اهل دل، اهل تحقیق و اهل سر، با تعبیرات مختلف. یعنی عرفا که به بطن قرآن کار دارند مزاحم و منکر معانی ظاهری نیستند به هیچ وجه. میگن ما معانی ظاهری رو قبول داریم. ما هم قبول داریم که طبری در تفسیر ظاهری خودش بر قرآن چه گفته است، اونها سر جا خودش، اما با حفظ آن معانی ظاهری ما به یک معانی، حالا من تعبیر رو عوض میکنم، به یک برداشت‌های شخصی که از این کلمات متساعد می‌شود می‌رسیم. این برداشت من است، ربطی به اون در واقع روایتی که در ذیل توضیح ظاهر قرآن آمده ندارد. اون سر جا خودش، ما منکر اون نیستیم، این رو هم قبول داریم. پس ببینید همین الان در واقع مرز بین تأویل و تفسیر باز بیشتر معلوم میشه. تفسیر هر زحمتی است که عالمی دانشمندی برای توضیح و رفع ابهام ظواهر قرآن میکشه. هر زحمتی که در این زمین کشیده میشه میشه تفسیر. این که من بفهمم این آیه یا این آیات در مکه نازل شدن یا در از کنم که مدینه تأثیر داره، مدنی بودنش و مکی در فهم این از آیه، و اینکه شأن نزولش چه بوده، سبب تنزیل چیه در این آیه، اینکه در ثواب القرائش چی آمده، اگر این رو بخونیم چه ثوابهایی هست، اینکه احیانا محکم و متشابه، جز محکم و متشابهات، یعنی جز محکم هاست یا متشابهات القرآنه، و خیلی از اطلاعات دیگه که ما باید روی الفاظ داشته باشیم و این حواشی اطلاعات بیرونی که بفهمیم این معنا، این آیه در این معنای خاص باید معنا بشه. این میشه زحمت مفسران. اما عارف به این بحث چندان کاری نداره و راحت تر استنباط خودش رو میگه. من در تکمیله این بحثی که از امام، از پیامبر اسلام نقل کردم، روایتی رو هم از امام جعفر صادق که کتب اهل سنت و شیعه نقل کردن، البته نمیخوام بگم روایت صحیح و سند و محکم و بحثش تثبیت شده است، نه، هنوز جای بحث درباره حتی همین روایتی که از پیامبر نقل کردن ممکنه بعضی خدشه وارد کنن. بحث از روایت که مطرح میشه احتمال خدشه پذیریش هست، ولی من فعلا از منابع تفسیری و کتبی که خودش و اهل سنت این رو نقل کردن از امام باقر، ببخشید من گفتم امام جعفر صادق، حالا احتمالا امام جعفر صادق هم از امام باقر نقل کرده، ولی هم فکر میکنم امام جعفر صادق هم هست، ولی من اینجا در یاد داشته خودم از امام باقر نقل کردم درباره این حدیثی که از پیامبر ان للقرآن ظهرا و بطنا الی آخر. این روایت رو از امام باقر نقل کردن که پرسیدن یعنی چی زهر داره، ظاهری داره، باطنی داره، منظور از این زهر و بطن چیه؟ و امام فرموده است که زهره تنزیله و بطنه تأویله. خیلی آشکار، خیلی در واقع واضح، هرچی که به زهر، زهر قرآن است، یعنی ظاهر قرآن است، به آنچه که برای مردم نازل شده است، برای همه نزولش، نزولی که همه اون رو میبینن میخوانن، و بطنش در واقع تأویل اوست. یه توضیح و تکمله ای امام در این روایت درباره این سخن خودشون اضافه میکنن، منهما قد مضا و منهما لم یکن، یه بخشی از این مزامین، از این محتویات قرآن گذشته است. قد مضا یعنی سپری شده و ما دیدیمش، به اثبات رسیده، زمانه در واقع اثبات این سخن و معناداری این سخن رسید و ما بر ما گذشت. و منهم عالم یکون، بخش های از این زمینه های معنای قرآن هنوز لم یکون، هنوز نیامده، تحقق پیدا نکرده. بعد یک جمله بسیار بسیار درخشان که ما تا آخر سخن باش سر و کار داریم بر زبان امام جاری میشه. امام در این باره میگن یجری کما یجری الشمس و القمر. این معانی، این مزامین، یجری در جریانن، جریان میابد، کما یجری الشمس و القمر، همانطور که شمس و قمر در حال رفت و آمد هستند، یعنی این پویایی، این حرکتی که طبیعت داره، زمین داره، خورشید داره، قمر داره، حرکت اینها همواره است. معانی قرآن هم مثل حرکت شمس و قمر پویا و مدام در حال حرکت است. این عبارت رو خیلی های دیگه هم استفاده کرده، این تعبیر یجری کما یجری الشمس و القمر رو، شمس هم که بهش میرسیم، این این عبارت رو و مضمونش رو بارها و بارها به کار برده. خب من از بحث چیستی تأویل و تفاوتش با تفسیر با هم به همین اندازه بسنده میکنم و بیرون میام. فقط یک نکته رو هم در این قسمت پایانی مقدمه اول عرض کنم، و اون که بسیاری از مخالفین تأویل، تأویل رو برای تخطئه و برای رد کردن نوعی تفسیر به رأی انگاشتند و با چوبی که بر سر مصادیق تفسیر به رأی هست به این تأویل و کاری که عرفا کردن در طول تاریخ اندیشه اسلامی برخورد کردن و مواجهه داشتن. ما میدونیم خب صریح‌ترین و تندترین عبارت‌ها درباره تفسیر به رأی در روایات از پیامبر و از امامان نقل شده و از صحابه هم همچنین. مشخص آن کس که تفسیر به رأی میکند جاش کجاست، ولی یه تفاوتی هست. موافقین با تأویل این تفاوت رو باز کردن، مشخص کردن. وقتی ما میگیم تفسیر به رأی یعنی کسی آمدانه در تفسیر ظاهر از ظواهر قرآن رو آمده گرفته و با فکر و گمان شخصی خود برای مقصدی نفسانی، همه اینها تعریف هاست که قدما نقل کردن، کسی با استفاده از تفکر و انگیزه های شخصی و حالا فکرم گفتن بجاش بگیم که گمان با پندار شخصی خود، اما برای مقاصد نفسانی، و این مقاصد نفسانی خیلی طیف وسیعی است، برای اینکه پول بیشتری از مخاطبان من بگیرم، یا من مثلا دانشمند در خدمت سلطان هستم و این سلطان نیاز داره من رو تثبیت کنم، پس من برای تثبیت قدرت او از آیات قرآن استفاده میکنم. همه اینجور موارد میشه مقاصد نفسانی. آن کس که با استفاده از تفکر و پیش‌داوری قبلی خودش و برای مقاصد نفسانی خودش سراغ قرآن میره و بدون توجه به روایات و تفاسیر دیگر اون آیه رو خرج نیاز خودش میکنه، اون میشه تفسیر به رأی و مذمومترین شکل استفاده از قرآن تلقی شده و با تندترین عبارتها محکوم شده از زبان بزرگان دین. بله این بحثش سر جاش. اما ما در تأویل اصلا هیچ کدوم از این مشخصهایی که درباره تفسیر به رأی گفتم شاخصهاش نداریم. ما در تأویل عرض کنم بحضور شما که اولا مقاصد نفسانی نیست. عارف داره برعکس خودش رو و دیگران رو با استناد به این آیه یا آوردن این آیه در اون مکانی که نقلی داره صورت میگیره، داره سعی میکنه دیگران رو به خدا نزدیکتر کنه، خودش رو فراموش کرده. یعنی فرض بر این است، اگر غیر از این باشه اون رو عارف اصلا حساب نمیکنیم، فرض بر این است که برای مقاصد الهی داره از قرآن استفاده میکنه. مطمئن میگه که بقیه به پوسته بسنده کردن و من مغز این میوه رو هم میخوام نشون بدم، بخشی از مغز این میوه رو هم میخوام بچشانم به دیگرانی که نچشیدن. من چشیدم ولی دیگران نچشیدن. بس از چشیدن هم شد، من باز یادآوری کنم که معمولا عرفا بخشای تأویل حاصل تجربه های کاملا شخصیشونه، یعنی ربطی به اطلاعاتشون از علوم و فنون گذشته نداره، کاملا بر دلش خطور کرده. بعد از ریاضت‌های مختلف روحی به دلش خطور میکنه که از این آیه میشه اینطور فهمید، یا گاهی وقتا با احتیاط میگن شاید بتوان گفت، شاید مراد خدا چنین باشد. این مقدمه اول من تمام. من سعی کردم خیلی خیلی کوتاه و با فرض اینکه همه این بحث‌ها درش مناقشه میشه کرد و کرده‌اند، ما حاصل آن گفتگوها را در بحث تفاوت تأویل و تفسیر و تفاوتش با تفسیر به رأی بیان کنم و فرض رو بر این بگیرید که اینها با هم اختلاف دارند و هیچ ربطی بین تأویل و تفسیر به رأی وجود ندارد و مورد در واقع شماتت اون روایت هایی که این تفسیر به رأی رو شماتت کردن نمی شود. فرض بر این بگیریم. این مقدمه اول، میریم وارد بحث دوم و مقدمه دوم میشم. درباره تفاسیر عرفانی و عرض کنم تأویل ها، که حالا من گاه وقتا میگم تفاسیر عرفانی با مسامحه میگم، تأویل رو تفسیر عرفانی مترادف به کار میبرم. درباره تفاسیر عرفانی چون که تعدادشون خیلی زیاده، در همین مقدمه دوم هم با سرعت اسم بعضیاشون رو خواهم گفت، چون مقدارشون زیاده لازم بوده است دست به چینش و تدوین و تقسیم بندی بزنیم و بگیم اینا با هم دیگه فرق میکنه. خوشبختانه این کار رو هم انجام دادن و من در این بخش بر مبنای کتاب مکتب تفاسیر اشاری که پروفسور سلیمان آتش از محققان ترک انجام دادن و سالهای پیش در مرکز نشر دانشگاهی این کتاب چاپ شد و ترجمه های سعادت، از اون مهم استفاده کنم. منبعش وجود داره و میتونید استفاده کنید. منم زیاد تو این قسمت نمیمونم، فقط مهم بگم خود این تأویل ها، خود این تفاسیر عرفانی انواع و اقسام دارن، مکتب های مختلف دارن. اینطور نیست که همه رو بشه یک شکل در یک فایل و در یک قفسه گنجوند و بگیم که تفسیر عرفانی یکیه. خیر، از همون شروعش تا حوالی قرن 11 و 12 که این مکتب و این نهضت ادامه داشته، انواع و اقسام داشته. تفاسیر عرفانی پیداست در برابر تفاسیر غیر عرفانی در واقع گفته میشن. اونها در تفاسیر عرفانی ما روی کرده اصلیمون باید روی کرده تأویل باشد، نه تفسیر. یک ولی میگم در برابر دیگران، یعنی شما بدونید مکتب به حال تفسیر فقهی داریم، تفسیر روایی داریم یا تفسیر معثور، و تفسیری که فقط به آیات الاحکام مراجعه کرده، تفسیر عصری داریم که سعی میکنن اتفاقات روزگار خودشون رو با قرآن تطبیق بدن، شواهدی براش پیدا کنن، و انواع تفاسیر کلامی داریم، حتی میشه گفت تفسیر فلسفی داریم، نگاه فلسفی به آیات و استفاده از آیات برای تبیین فلسفه، برای تثبیت همین انواع اقسام داریم که ما باشون کاری نداریم. ما الان داریم به رویکردهای تأویلی که عنوان در گاهی وقتا بهش میگن تفسیر اشاری، به اون کار داریم، تفاسیر اشاری. این تفاسیر اشاری عرض کنم به حضور شما، خودشون انواع و اقسام دارن. مثلا در کنار این تفاسیر اشاری ما تفاسیر باطنی رو داریم. تفسیر با الان که من دارم راجع به تأویل حرف میزنم، طبیعتا خیلی ذهنشون سراغ حرفایی که اسماعیلیه میزدن و اونها هم تأویل میکردند میره، ولی من در این سخن نظرم به تفسیر باطنی نیست. تفسیر اشاری که اینجا دارم میگم غیر از تفسیر باطنی است. به شکل خیلی خلاصه و به شکلی که نخوام وارد جزئیات بشم، باید اینطور عرض کنم که ما دو دسته تفاسیر اشاری داریم. بعضی از تفاسیر صوفیانه نظری حساب میشن، شما به جای نظری میتونید بگید عقلی. یک دسته تفاسیر صوفیانه عقلی یا نظری و یک دسته تفاسیر صوفیانه اشاری یا کشفی یا ذوقی. اینا تعابیری است که نویسندگان و مفسران مختلف به کار بردن، ذوقی، کشفی. در بلاز سیر تاریخی باید بگم که اول تفاسیر ذوقی و کشفی رواج پیدا کرده. از قدیمی ترین تفاسیر که تو این زمینه هست، گاهی وقتی می‌دیدید یک مفسری داشته تفسیر ظاهری انجام می‌داده، اما در کنار تفسیر ظاهری یکی دو نکته تفسیر باطنی هم، یا بخش تفسیر باطنی تأویل هم به کار می‌برده و کاملا ذوقی بوده. پس گاهی وقتا در درج تفاسیر ظاهری بوده و بعد آرام آرام اون چیزی که در درج تفاسیر ظاهری بوده آمده و مستقل شده. و مثلا وقتی میرسیم به سهل ابن عبدالله تستری یا شوشتری و تفسیری که از او بعدها جمع آوری شد و عنوان تفسیر مستقلی پیدا کرد به نام تفسیر تستری، به این کتاب که میرسیم دیگه تقریبا از اول تا آخر اون عبارتهایی که از اون نقل شده فقط تأویل است، دیگه تفسیر ظاهری نداریم. ما مواردی هم که در قدما می‌بینیم مواردی است که سعی می‌کردن خیلی از تفاسیر ظاهری دور نشن، جمع بین ظاهر و باطن کنن، یا مدام یک نگاهی به ظاهر داشته باشن برای اینکه احتیاط رعایت کرده باشن. بعدها آرام آرام به مفسرین دیگری مثل ابو عبدالرحمن سلمی که میرسیم می‌بینیم رنگ تأویلش قوی‌تر میشه در کتاب حقایق التفسیر. و همچنین وقتی که به لطایف الاشارات خواجه ابوالقاسم قشیری میرسیم، باز غلظت تأویل بیشتر میشه. و مواردی این چنینی که شما در کتاب مثلا کشف الاسرار رشید میبودی در بخش سوم به خصوص نوبت ثالثه این تأویل ها خیلی خیلی بیشتر خودشون رو نشون میدن و کسایی هم که حتی تفسیر ننوشتن ازشون برداشت های تفسیری زیادی میخونیم یا از دیگران نقل شده میشنویم، از ابایزید بسطامی، از ابوالحسن خرقانی، از ابو سعید ابوالخیر فراوان نکات تفسیری نقل شده که وقتی رسیدیم فلان مرید میگه وقتی رسید به این آیه این رو گفت، یا در فلان مورد در تفسیر فلان شعر این آیه رو به کار برد، گفت این شعر همین آیه رو میگه، حالا که در معانی ظاهریش هیچ ربطی بین هم دیگه نمیبینیم، به یک معنی تأویلی داره اشاره میکنه این عارف. اما حالا من راجع به کسانی که ازشون کتاب نقل نشده و یا کتابی مدون تفسیری نداریم فعلا کاری ندارم، از کسانی که باز در بخش تفاسیر عرفانی ازشون تفسیر عرفان تأویل در واقع نقل شده شیخ الاسلام هروی است، حاج عبدالله انصاری یعنی، و عرض کنم به حضورتون که از نجم الدین رازی و تفسیر معروفش به نام بحر الحقایق والمعانی و بعد از او بخشی از کتاب غرایب القرآن نظام الدین اعرج نیشابوری و همینطور تا میایم به کسانی مثل ملا حسین واعظ کاشفی میرسیم و تو البته تا اندازه کاشفی این طور ذوقی بیشترش بخش دومه و به روح البیان دد اسماعیل حقی برسوی میرسیم. کتاب ها زیادن، کتاب هایی که محض تأویلن به این معنای اولی که گفتم، یعنی نمونه اول از تفاسیر، تفاسیری است بر مبنای ذوق یا کشف نوشته شده و معمولا در این تفسیرها مفسر هیچ ادعای حتمیت و جزمیت ندارد، یعنی منظورش این نیست که بگه این آیه قرآن این معنا را دارد و بس، یا تنها این آیه تنها این معنا را دارد، خیر، میگه به دل من خطور کرد که چنین است، من فکر میکنم در داستان یوسف معنای باطنی این است، من گمان میکنم که باز شدن رود نیل برای حضرت موسی به این معناست، میتوان از آن این نکته را دریافت، من فکر میکنم که این که به موسی میگویند و فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کندن کفش به این معناست، کار به اون معنا نداره که مفسرین ظاهری درباره خلع نعل و اینکه این جنس این کفش که از پوست الاغ دباغی نشده گرفت ساخته شده بوده، همه بحث‌های تفسیر ظاهری رو قبول داره احتمالاً و میگه اون برای فهم ظاهر قرآن است، لازم است، اما من کار به این اسباب و تنزیل رو نمیدونم شأن نزول ندارم، من اینو میفهمم و این فهم فهمی است که مجرای وحی رو باز میکنه برای قرنهای بعد، همیشه این رو دامنه فهم از قرآن رو، دامنه فهم از وهم رو باز و گسترده میکنه که تمام قرون، تمام اعصار بشر قرنها بعد هم که میان بتونن با اون با حفظ موازین از طریق تأویل دامنه معنا رو وسیع کنن و معانی امروزی رو درک کنن. این با مفهوم تفسیر عصری متفاوت البته. خب برگردم سر سخن، یک سری از تفاسیر عرفانی یا تأویل های عرفانی تفسیری است به این معنا ذوقی و کشفی، در برابر یک سری از تفاسیر هم هست، تفاسیر عقلی که عرض کردم بر اساس چارچوب های از پیش تعیین شده همون عارف، فعلا ما با عرفا سر و کار داریم، کار به فقه و فقیه و مفسر و اهل کلام نداریم. نوع دوم از تفاسیر عرفانی مواردی است که عارف بر اساس چارچوب های ذهنی خودش، معمولا اندیشه های سابق اوست، چارچوب هایی که پیدا کرده، میاد به سراغ قرآن و برای ایده های عرفانی خودش مستندات قرآنی پیدا میکنه یا بر اساس اون ایده ها قرآن رو نگاه جدید میکنه، نگاه دوباره میکنه. نمونه بارز این شکل از تفاسیر همونطور که میتونید حدس بزنید از ابن عربی به این سمت بیشتر شد، ابن عربی، محی الدین ابن عربی، تفسیری که به او منصوبه و حتی اگر از او ندونیم این رو به واقع و او رو از عبدالرزاق کاشانی بدونیم، اما تفاسیر مواضع مختلفی که تفسیر کرده در فتوحات مکیه خودش و در فصوص الحکم خودش در تمام موارد به این شکله، او عقلانی به قرآن نگاه میکنه، البته نه یعنی فلسفی، نه به معنی کلامی خودش، عقلانی نگاه میکنه، چارچوب های از قبل در ذهنش داره و بر اساس اون چارچوب ها میره سراغه اون در واقع مفهوم توحید رو اونطور تعبیر میکنه، مفهوم ولایت رو اونطور تعبیر میکنه، اونطور میفهمه و از همه مهمتر وحدت وجود رو اونطور درک میکنه. بهتر اصلا میگفتیم تأویل های وحدت وجودی، چون که این رشته که بعد از محی الدین ابن عربی با صدرالدین قونوی و عبدالرزاق کاشانی و ده ها مفسر دیگر تا میاد میرسه به عرض کنم که حتی مفسر شیعی مثل سید حیدر آملی در المحیط الاعظم و تا نزدیکی های ترقان ملا صدرا هم تفسیر بخشی از تفسیر عرفانیش اینطور در واقع باید تلقی بشه، این یک شاخه جداییست از تفسیر که نظریست، عقلیست، اما در خدمت عرفان است، در خدمت عرفان نظریست. مقدمه دوم من تا همینجا کافی باشه، اگرچه بحث میتونه ادامه پیدا بکنه و در واقع درباره تفاوت شاخه عرفان نظری یا تفاسیر عرفانی نظری و تفاسیر عرفانی ذوقی میشه خیلی بیشتر حرف زد. باز جمله‌مو تکرار میکنم، در این باره بحث ها شده، تحقیق ها شده، به ویژه در این کتابی که اسم آوردم، کتاب مکتب تفاسیر اشاری آقای سلیمان آتش، به شکل مفصل بحث شده و من دیگه ادامه نمیدم. خب آرام آرام بعد از مقدمه دوم وارد بحث اصلی خودم میشم. قبل اینکه بگم که شمس تبریزی از کدوم یکی از این شیوه ها استفاده می کرده، که از همین اولم توضیح میدم، معلومه که تفسیر ذوقی است، معلومه که تفسیر کشفی است، اما قبل از اینکه اینو واردش بشم مایلم یه چهره ای رو از چهرهای ایرانی که به احتمال بسیار قوی، من حدس قوی اینه که نگاه قرآنی شمس در این تأویلات بیشتر به او هست، اما کتاب قرآنی ازش نقل نکردیم، ولی من و شما ایرانیان زیاد از او مطلب خواندیم و در واقع یا شنیدیم از این برابر، به یمن زحمت هایی که تو این یکی دو دهه دو سه دهه اخیر آقای دکتر شفیع کدکنی در باب احیای آثار ابو سعید ابوالخیر کشیدند و تصحیح بسیار بسیار مناسبی که از کتاب اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابی سعید برای ما ایرانیان فراهم آوردند، به یمن این زحمت ها ما دیگه امروز نسخه خیلی خوبی از اسرار و توحید داریم و با اندیشه های ابو سعید ابوالخیر که از طریق در واقع نواده او محمد ابن منور به ما رسیده خبر داریم، ابو سعید در این موضع چه گفته، در اون موضع چه گفته، حالا ما مواضع کار نداریم، درباره قرآن چطور برخورد می‌کرده. ابو سعید بارها و بارها این بحثی رو که از امام جعفر صادق نقل کردم که یجری کما یجری الشمس و القمر، این که مزامین قرآن مدام در حال حرکتن، مدام به روز می‌شوند، به قول امروزی ها مثل شمس و قمر جریان دارند، این مضمون رو بارها ابو سعید نقل کرده در گفتگوهای خودش و ازش نقل کردن. من مناسب میدونم قبل اینکه وارد ذکر نمونه های تفسیری شمس بشم، برای اینکه معتقدم شمس احتمالاً از ابو سعید متأثره یا از مکتبی که ابو سعید به اون مکتب تعلق دارد متأثره، برای اینکه این جا بیفته مایلم یکی دو نمونه، یک یا دو نمونه از ابو سعید نقل کنم و عرض کنم، بعد بیام سراغ مقالات شمس و نمونه های از مقالات شمس رو که اینجا کتابش رو آوردم برای شما بخونم. ببینید ابو سعید یکی دو بار این مضمون رو که قرآن رو به گونه ای باید خوند که انگار برای من نازل شده، ما البته روایت‌های مختلفی داریم از عرفا من جمله از سهروردی، این عبارتی رو ازش نقل می‌کنن که گفته بود اقرأ القرآن کأنه نزل فی شأنک، این عبارت رو قبل از شمس هم داشتیم، زیاد نقل شده، اون قرآن رو به گونه‌ای قرائت کن که گویا در شأن تو نازل شده است، این مضامین رو داریم و ابو سعید به شدت به این در شأن من نازل شده اعتقاد داره و در زندگیش نشون داده، اصلا اهل ریاکاری و در واقع کلاسداری نبوده، در گفتگو با دیگران ببینید، حالا من میخوام یکی دو نمونه از مواردی که به ذهن اون لحظه به ذهن ابو سعید رسیده که ما حالا اسمشو میذاریم تأویل قرآن. قرآن رو تفسیر نکرده، تأویل کرده. یکی دو نمونه نقل کنیم و بعد وارد بحث اصلی شمس بشیم. در کتاب اسرار توحید که درباره زندگی و اندیشه های ابو سعید نوشته شده آمده که مقریی در پیش شیخ این آیه برخاند: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد لرادك الى معادن. داستان این رو مجبورم در یکی دو سطر فقط بگم. پیامبر از مکه به سوی مدینه شروع کرد به هجرت، از غار بیرون آمدن و اون داستان به هر حال مجبور به مهاجرت شدن، با همراهش حرکت میکنن به سمت مدینه. به منطقه جحفه که میرسن یک حالت غمی بر پیامبر مستولی میشه از اینکه از وطن قدیمی خودش داره دور میشه و از خانواده و از خاندان و یاران داره دور میشه به تنهایی و غمگین میشه. جبریل برو در آنطور که مفسری نقل کردن برو نازل میشه و این حالت قسم رو بهش میده، قسم به اون خدایی که فرض علیک القرآن، ان الله، همون کسی که قرآن رو بر تو واجب کرد، دستورهای قرآن رو بر تو واجب کرد، میتونه تو رو برگردونه به مبدأت، به جای قبلیت. معاد تو اینجا به معنی معاد روز قیامت نیست، یعنی محل عود، معاد جای بازگشت، یعنی مکه. همه مفسران حالا فرق بین تأویل و تفسیر اینجا باز خودشو باید نشون بده. ما به عنوان یک مفسر میایم نگاه میکنیم میگیم این در کجا نازل شد. اتفاقا این آیه جز آیاتی است، از معدود آیاتی است که نه مکی است و نه مدینه، مدنی، چون بین مکه و مدینه نازل شده جحفه. و مفسرین توضیح میدن شأن نزول چه بود، داستان کجا رو شد، حادثه‌ای که موجب شد این آیه نازل بشه چه بود، و توضیح میدن و میگن معاد اینجا یعنی مکه. پیامبر دوست داشت که به مکه برگرده و خدا گفت اگه بخواید میتونم برگردونم و الاخر. حالا من ادامه داستان رو و میگه دقیقاً معانی تفسیری این آیه چیست کاری ندارم. بس در ابو سعیده، کسی مقری قاری قرآن داره اینو میخونه در محضر ابو سعید و ابو سعید گفت، شیخ ما گفت مفسران در معنی این آیت چنین گفتند که اراد بهی فتح مکه، منظور از این معاد فتح، تو بر میگردی به همون خدایی که فلان، تو بر میگردی مکه رو فتح میکنی و مکه مال تو میشه. این مفهومی است که مفسران به ما ارائه دادن. ما، ابو سعید میگه، ما باز چنین گوییم اراد بهی لقاء الاخوان، منظور از این معاد لقاء اخوان است، دیدار یاران، دیدار برادران. پس این که از مکه برش میگردونه میگه خیلی معنی وسیع‌تریه. پیامبر دلش برای دیدار، حالا شما بعد میتونید فرض کنید که یک عارفی مثل او مفهوم دیدار یاران رو چقدر یک معنی مستقلی بهش میده و معنای بسیار بسیار متحرک و پویا بهش میده، از این معنای بسته‌ای که فقط دیدار شهر باشه یا فتح اون شهر باشه. همین که ابو سعید معنای معاد رو از فتح مکه که خودش میدونه که مفسران چنین گفتن اراده بهی فتح مکه، همین که این رو از اون معنا بر میگردونه میگه ولی من میگم منظورش دیدار یاران است. این یعنی تأویل، این تفسیر نیست، تأویل است. و در واقع عارف داره میگه به دل من میاد که دیدار یاران اونقدر ارزش داره که خدا تقریبا مثل قسم خوردن براش قسم میخوره. و بحث رو ادامه میده که من الان کارش ندارم. باز یک نمونه دیگر و از بحث ابو سعید بریم. تکرار میکنم علت مطرح کردن ابو سعید به عنوان یکی از نمونه های تفسیر ذوقی و کشفی این است که من معتقدم شمس تبریزی به مکتب ابو سعید ابوالخیر بسیار نزدیک است و به اون نظر دارد. نمونه دوم رو میگم و از بحث ابو سعید بیرون میرم. شیخ را پرسیدند از معنی این آیت که ولذکر الله اکبر. قبل این آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. درباره این معنا، درباره معنای این آیه از شیخ ما یعنی ابو سعید ابوالخیر پرسیدن. گفت معنی آن است که یاد کرد خداوند بنده خیش را بزرگتر، ایرا چه بنده او را یاد نتواند کرد تا نخست او بنده را یاد نکند. در استفاده کاملا عرفانی و بسیار لطیف. در تفاسیر ظاهری برید امروز این رو نگاه کنید، ولذکر الله اکبر، هر آینه ذکر خداوند برتر است. در اکثر تفاسیر این معنا مطرح شده که اینکه بنده یاد خدا را کند، ذکر الله، یعنی من ذکر خدا را میکنم، این برتر است. بعد به جای ذکر الله گفتن این اشاره دارد به اینکه نماز، ذکر الله یعنی نماز، نماز چقدر قوی است، نماز چقدر انسان رو برتر می‌دارد از سایر موجودات و خیلی بحث‌ها کرد مفسرین. پس ذکر الله از نظر مفسران یعنی ذکر بنده خدا را، یعنی نماز، یا لااقل یکی از مصادیقش بشه نماز. ولی دقت کردید ابو سعید تأویل می‌کنه، تفسیر نمی‌کنه. ذکر الله رو اینطور معنا کرد، معنی آن است که یاد کرد خداوند بنده خیش را بزرگتر. کاملا برعکس، یاد کرده بنده خدای را نه، یاد کرده خداوند بنده، یعنی ذکر الله، اینکه خداوند ذکر میکند. حالا ذکر به معنی یاد هم میشه، اینکه خداوند به یاد بنده خودش است، یا مثلا او رو در حضور خودش میاره، او رو بزرگ میدارد. به هر حال این بزرگتر است، ذکر خداوند بنده را، نه ذکر بنده خدا را. حالا باز اصلا قرار نیست ما وارد تک تک این بحث ها بشیم، میگیم آیا برداشت درستی است، تأویل بجایی است یا نه، و این کاری اینا ندارم. من فقط به اون نمونه ای از مصادیقی که امثال شمس به اون گرایش داشتن. با سرعت تمام باید بیام سراغ خود شمس و اینکه در واقع کتاب او که به نام اوست، فعلا به نام مقامات شمس، چقدر از قرآن استفاده شده که بسیار بسیار زیاده و تقریبا میشه گفت که در 95-6% از همین موارد، شاید نزدیک مثلا فرض کنید 500 یا 600 بار از قرآن استفاده شده، بلکه بیشتر اگر بخوایم اشاره هایی که ذکر قرآن هم نیست اونا رو هم اضافه کنیم خیلی بیشتر میشه. تصریحاتش 500-600 مورده. اگر بخوایم بگیم شاید بالای 95% از این استنادها تأویلیه، تفسیر نیست، و با زیرکی تمام اشاره نشون میده که من معانی تفسیریشم میدونم. کاملا پیداست این تصور واهی که برخی فکر میکردند، هنوزم ذکر میکنند در بعضی از کتابها، که شمس تبریزی عارف مثلا پژولیده و ژولیده و کم سواد یا گاهی وقتا بی سوادی بود، و مولانا همونطور که عاشق زرکوب شده بود عاشق شمس بی سواد هم اصلا و ابدا اینطور نیست، بسیار آدم با سوادیه. اسم کتاب ها رو ذکر میکنه، اسم اصطلاحات کلامی، اصطلاحات فلسفی رو ذکر میکنه، کاملا معلومه، میدونه در بحث جبر و اختیار معتزله چی میگن، اشاعره چی میگن، اصطلاحات خاص به کار میبره. تو اگر حال بحث کلامشو کار نداشته باشم، در بحث تفسیری که معلومه، کسی که یک بار مقالات شمس بخونه معلومه بسیار آدم زیرک، تصریح نمیکنه، به هیچ وجه نشون نمیده، نمیخواد به رخ بکشونه که من کتاب خوندم، چون خودش مخالف این بحثه از اینکه کتاب خواندن ها رو به رخ بکشن، از اون عرفایی بود که به شدت با این شکل مخالف بود. حالا من وارد اون بحث هم نمیخوام بشم، فقط این نکته که مهم است. پس من جمله اولم این بود که در مقالات او فراوان و فراوان استناد به قرآن هست، که همین استنادها بر مبنای تأویل است. یکی این که موقعیت این تأویل ها در گفتار شمس متاسفانه منظم نیست، چون که ما با یه مقالات و کتاب مدون و مبوب که باب بندی شده مواجه نیستیم. این کتاب رو، کتاب مقالات رو که الان مورد استناد ماست، دیگران جمع کردن، نوشته های پراکنده است، بنابراین بعضی عبارت ها در همدیگه تنیده میشه، همپوشانی داره، تکرار فراوان داره. معلوم نیست که این که در آخر این کتاب آمده از نظر زمانی در ابتدا در دوره جوانی و کمال شمس بوده یا مربوط دوره پیریشه. ما این اطلاعات رو نداریم، فقط اینها فعلا ردیف شده، نسخه ازش پیدا شده و به زحمت حضرت استاد موحد خوشبختانه در اختیار خواننده ایرانی قرار گرفته، اما نظم منطقی و خطی و زمانی نداره. بنابراین باید در استناد به این کتاب خیلی احتیاط کرد. خب با این مقدمه، شمس در خیلی از جاها، شاید بیشتر از 7-8 مورد، به این مسئله که ابتدای عرازم اشاره کردم که قرآن هم مثل شمس و قمر یجری کما یجر شمس و القمر، به این استناد بکنه. من چون دیگه میدونم وقت نیست، مجبورم فقط عرض کنم که نشانی بدم و در واقع آدرس بعضی از اون مطالب رو بگم، خودشو نخونم، ولی اینکه قرآن به مثابه یک موجود زنده است، اینکه پویاست، اینکه معانی و بطون متعدد دارد، بطنهای متعدد دارد زیاد شده. من یادداشت کرده بودم، حالا اگر وقت هم بشه میخونم، اما حتی راجب همون روایتی که از پیامبر نقل کردم که نل القرآن وهرن و بطن و لبطن، اون سبعه یا سبعین رو چند جا نقل میکنه، میگه عوام فکر کردن اگر پیغمبر فرموده است که 7 بطن یا 70 بطنه، ما مثلا بریم سراغ این 70 و این 70 تا رو پیدا بکنیم. خیر، اصلا نامحدوده ذکر میکنه شمس، میگه در واقع میخواد بگه این اعداد برای کسرته، به تعبیری که امروز ما میگیم، فقط علامت کسرت معانی که از قرآن فهمیده میشه، از لایه های داخلی قرآن فهمیده میشه، نامحدود و قابل احسان نیست. اینا رو من با مشخصات اینجا ذکر کردم، حالا برای اینکه کامون هم با عباراتی از شمس شیرین باشه، من موردی رو شروع میکنم به خوندن، یکی دوتا سطر از یک صفحه کاملش رو میخونم و رد میشم. میگه آن دانشمند روزی بیدار شد، هرچه داشت از رخت و کتاب یغما داد کردن، همین کتابا شد ببرن، و میگشت و مینالید و میگفت اذهبنا عمرنا فی الایلاء و الزهار. دانشمندی، منظورش فقیه، یک دانشمندی، یه وقتی به این متحول شد، همه کتاباشو ریخت دور، داد ببرن، و بعد با حالت حیرت میگشت، گفت تمام عمرمون رو در بابهای مختلف کتاب به نام کتاب ایلا، کتاب زهار که بخش از طلاق میشه، صرف کردیم. و القینا کتاب الله وراء ظهورنا، کتاب الله را پشت سرمون انداختیم. دقت کنید، این عالم داره در حالت توبه میگه القینا کتاب الله وراء ظهورنا، فماذا نجیب ربنا اذا سألنا عن عمرنا، به خدا چه جواب بدیم وقتی سوال کنه از عمر ما، فیما افنینا، در اون مورد که فناش کردیم. و جمله ادامه داره، من با توجه به اینکه میدونم وقتم تموم شده ادامه روایت رو نمیخونم. بعد جناب شمس ادامه میده، میگه که مراد او از این کتاب الله مصحف نیست، آن مردی است که رهبر است، کتاب الله اوست، آیت اوست، سوره اوست، در آن آیه آیت هاست، و این مضمون که پس دانستیم که آنچه تو را برهاند بنده خداست، نه آن نبشته مجرد. دقت کنید، نبشته مجرد میشه کتاب. میگه کتاب خیلی فراتر از این چیزیست که بین دفتین، بین دو جلد جمع شده، که در واقع معتقده به تعبیری که کتاب مثل کتاب انسان کامل است، همونطور که جهان در نسخه از تعبیلاتی که عرفا میگن جهان همون انسان کامل میشه، یا نسخه برگردان است از انسان و انسان از جهان، کتاب خدا هم همونطور که دوستان در فرق بین کتاب تکوین و کتاب تشریع میفهمن، فرق بین کتاب تکوین و کتاب تشریع نگذاشته جناب شمس، و معتقده که اینها موجودات زنده، همونطور که جهان زنده است و حرکت میکنه و پویاست، کتاب هم زنده است، و اونو منحصر نکنید در کاغذ، به قولشون نبشته. این جمله رو دقت کنید، میگه قومی باشند که آیت الکرسی خوانند بر سر رنجور، و قومی باشند که خود آیت الکرسی باشند. فرق بینه که آیت الکرسی رو از کتاب میخوانیم بر سر بیمار، بر سر رنجور، که بلکه او شفا یابد از این کلمه، از این کتاب استفاده میکنیم برای بیمار. و فرق است بین این که بعضی ها خود به مقام آیت الکرسی بودن میرسند. خب من با توجه به اینکه 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، هیچ مورد از مواردی رو که یادداشت کردم که از روی متن برای شما بخونم و زبان شمس رو که البته خیلی هم آسان نیست، پیچیدگی های خاص خودشو داره، باید از اون بگذرم. فقط مجبورم تیتر بعضی از اون تأویل ها از میان ده ها تأویل که در این کتاب هست، وقتی که اشاره کنم به در واقع تیتر بعضشون، وقتی که شمس به مبذرین میرسه، در تأویل مبذرین میگه آنان که عمر خودشونو تبذیر میکنن، عمر خودشونو راحت در مورد هر چیزی صرف میکنن، اونها مبذرین یعنی اونها. وقتی که میرسه به کلمه عرش میگه عرش یعنی دل محمد، دل پیامبر، و بعد در معنی عامتر به کار میبره. وقتی که درباره حرم امن الهی یعنی کعبه آیه‌ای براش میخونن میگه حرم امن الهی یعنی دل آدمی، یعنی دل مؤمن. همه این موارد که من عرض کردم و ده ها مورد بیشتر نشون میده که شمس معانی قرآن رو از معانی بسته و یا معانی قراردادی که میان در واقع دال و مدل لفظ و معنا وجود داشته و گذشتگان به ما منتقل کردن و شاید دوست داشتن ما در همون اندازه بسنده کنیم و از اون فهم بالاتر نریم، شمس این محدودها رو پاره میکنه، کنار میگذاره و معتقده که در هر عصری در هر زمانی دل عارف به او میگه پیام اصلی این آیه چیه و باید به این با آنچه که دل تو به تو میگفت واقف باشه. یادمون باشه شمس کسی است که در ذکر روایت هم مخالفت میکرد، میگفت چرا میگن فلانی روایت کرده است از فلانن ان فلانن ان فلانن، مدام سراغ مرده ها میرید، چرا کسی پیدا نمیشه و که بگه سمعت قلبی ان ربی، قلبم از خدا شنید، قلبم از خدا روایت میکند که، چرا دل رو نقشش رو انکار میکنید، چرا حذفش میکنید؟ او همین نگاهی رو که در روایات داره در قرآن هم داره و به دل و به برداشت دل خیلی اهمیت میده. من سخنم رو پایان میبرم و برای شما سلامتی و صحت همیشه آرزومندم. خدایا رو نگهدار شما باشه.